عرض سلام و ارادت به محضر سروران عزیزم، برادران بزرگوار، ائمه جمعه و جماعات و اساتید مکرم. خواهرانم داریم؟ خواهر اصلا کلا نداریم؟ نه، بین علما و طلاب و فضلا. بسیار خوب، حالا دفعه بعد دیگه، دفعه بعد خواهرانم، خواهرانم باید باشن. افتخار بزرگی برای بنده شرفیاب شدم محضر شما اساتید و برادران بزرگوار. قلبا صادقانه ارادت خودم رو محضر شریف شما عرض میکنم، عرض ادب و ارادت. مقدمه اول عرض بکنم، این چهار ریزشی که ایشون گفتن، یک ریزش پنجم هم بهش توجه کنید، خطر اصلیش اون ریزش مواتونه، سنا داره میره بالا. خطر ریزش مو یعنی پیر شدن، ریشا سفید شدن و دیگه این جوونا و نسل بعدیمون رو نشناختن، نیافتن. این خطر قطع ارتباط با نسل بعد. این دیگه از اون چهار تا ریزش، کار اون چهار تا رو میکنه این ریزشه. یعنی خطر بزرگ اینه که ما رابطمون با بچه هامون قطع بشه، کنار ما باشن جسمن، دور از ما باشن روحن و فکرن. این خیلی خطر مهمیست، مخصوصا با این رسانه هایی که آمده هجوم آورده به تا عمق خانه ها و خانواده ها، سبک زندگی، اخلاق، ازدواج، طلاق، پوشش، گویش، همه چی رو به سمت یک سبک زندگی سکولار و غیر دینی. و تنها چیزی که جلوی این میتونه بیسته، این جهاد بین الملل اسلامی با قصد تمدن سازی جدید اسلامی است. یعنی با هر سقید تمدن، نه فقط جامعه اسلامی، نه سکولار و غیر اسلامی، و معاصر. یعنی مطالعه میکنن دقیقا نقاط قوت و ضعف، فرصتها، تهدیدها، علاقه اینا، حتی ایجاد علاقه و ذائقه هایی که در اینا نیست ولی به تدریج به وجود بیاد. اینو خواستم اول عرض کنم که حواسمون به او باشه. ما بر چهار تا ریزش شما یک ریزش پنجمی اضافه کردیم، خطر ریزش مو. سنا میره بالا، ما ریشا سفید و کله ها کچل و بعد شکم ها میاد جلو، با بچه هامون بلد نیستیم حرف بزنیم، نه اونا حرف ما رو بفهمن نه ما حرف اونا رو. ای اگه این ریزش بشه، او کار او چهار تا رو با هم میکنه. به ذهنم آمد خدمت دوستان، رفقا و سرورانم یادآوری بکنم که به همین مقوله تمدن سازی جدید اسلامی مربوط میشه. دو بخش از بیانیه، یکی ناظر به گذشته، یکی ناظر به امروز، در خصوص موانع امت سازی، تشکیل امت واحده با عزت اسلامی در عصر جدید هست. یعنی چه موانعی از جمله وجود داره. اون دستاورد مربوط به این 30-40 سال گذشته انقلاب اسلامی که خب از ایران آغاز شد، به یک معنا در کل جهان اسلام منتشر شده و آثارش امروز از شبه قاره هند تا شمال آفریقا داریم میبینیم. البته نه اینکه این نهضت از ایران کلن شروع شده باشه، نه، قبل از انقلاب اسلامی بزرگانی از اهل سنت و شیعه در سرزمین‌های مختلف اسلامی همین حرفا رو می‌زدن. مثلا همین اخوان المسلمین حسن البنا، همین شعرهایی که امام گفت یا بعدش سید قطب، همین ها رو میگفتن در مصر از همون موقع. حسن البنا هم که میدانید ایشون شاگرد با واسطه سید جمال الدین اسدآبادی است، یعنی هم پدر حسن البنا از شاگردان سیده، هم اساتیدش که جناب عبده صاحب المنار و جناب رشید رضا، اینا همه جزء حلقه سید جمال در اونجا. حرکت این نهضت بیداری اسلامی، وحدت همه مذاهب اسلامی، مبارزه ضد استعمار، اینا در واقع از اونجا این حلقه ها امثال اونا شروع شد. جالب، سید جمال هر جا رفته مذهب خودشو یه مطابقه با او جامعه معرفی کرده، یعنی میدونه که دعوا سر مذهب و ملیت دشمن میخواد را بندازه. الان یکی میگه سید جمال افغانیه، یکی میگه سید جمال هندیه، یکی میگه مصریه. مصر رفته خودشو حنفی معرفی کرده، یعنی مسلمان حنفی هم. هند رفته فلانجا، اونجا یا در خودش هم که خب در نجف شاگرد شیخ انصاری بوده، میدونید ایشون از شاگردان شیخ مرتضی انصاری است، صاحب مکاسب و رسائل، بحث مکاسب محرمه در درس های حوزه شیعه، و در اخلاق هم شاگرد ملا حسین قلی همدانی، عالم سالک اخلاقی بوده که اهل ریاضت و سلوک و اینها بوده. 16-17 سالگی شیخ انصاری سید جمال میفرسته هند برای تبلیغ اسلام در برابر جریان هندویزم و بودیزم و مشرکین و اینا. حالا این آدم هم توی جنبش تنباکو مراجع نجف رو آگاهی میده بهشون، میرزای شیرازی اونا رو تحریک میکنه برای که مراقب نفوذ انگلیس و غرب باشید، هم هر جا رفته از الازهر تا افغانستان و تا هند گفته مذهب شما چیه؟ مذهب من همونه. شافعی گفته من شافعیم، حنفی من حنفیم، تو آفریقا مالکی من مالکیم، شما شیعه جعفری من جعفریم. بله که میدونه اینا وقتی که یه بحث علمی است کاملا مفهوم و قابل بحث، علماء فن با رعایت اخلاق، ادب، آزادی، منطق با هم بحث میکنن، هر جا هم توافق کردن کردن، هر جا هم نکردن نکردن. خدای متعال میفرماد لازم نیست که حالا حتما همه چیز اینجا حل بشه، همه چیز هم حل نمیشه، و اصل او سلوک خالصانه است، حجت داشته باشی عند الله، حجت شرعی داشته باشی که من تلاش ما برای کشف حقیقت کردم به اینجا رسیدم، خدای متعال قبول میکنه حتی اگر بنده خطا رفته باشم، خدا قبول میکنه چون در حد وسع من از من تکلیف میخواد. این دیدگاه، دیدگاهی که امام اینجا مطرح کرد، همین حسن البنا مؤسسه اخوان، یه آدم بدون طریقتی بود، سنی طریقتی از طریقتهای اهل تصوف و عرفان بود و محب اهل بیت، اساسا این دیدگاه های وهابیات و تکفیری اینا مطلقا نداشت. بحث اینجا میشه که من میخوام به او اشاره کنم بیشتر، البته این مقدمه رو میگم بعد وارد بحث میشم. یکی از بزرگترین موانع تمدن سازی جدید اسلامی در این عصر و تشکیل امت واحده این نقطه ضعف تاریخی است که ما در بحث تعامل و وحدت مذاهب اسلامی داریم. شما دیدید نهضت بیداری اسلامی رو که یک نهضت اسلامی بود و ضد استعمار و ضد استبداد و تو مصر و لیبی و تونس و اینا همه شروع شد، یه مرتبه دشمن تبدیلش کرد به جنگ مذهبی، جنگ شیعه سنی، زد کل عراق و سوریه و یمن و لیبی و همه رو نابود کرد. مسلمان مسلمان رو بکشه با پول بیت المال نفت رژیمای فاسد عربی، با تبلیغات خودشون، به اسم یه مرتبه نهضت بیداری اسلامی که مقدمه ای برای رهایی امت اسلام بود و به سرعت داشت خود رژیمای اینا بقیهشون هم سقوط میکرد، همینطور میرفت رژیم آل سعود و کیو کیو اینا همه میافتادن و رژیم صهیونیستی لب پرتگاه بود. برای اولین بار اسرائیل در عمرش 4 تا شکست پی در پی خورد، رژیم شکست ناپذیر که تا قبل از نهضت اسلامی هر جنگی شد اسرائیل بزرگتر شد. برای اولین بار در لبنان متوقف شد، اولین عقب نشینیش بود، قبل از او عقب نشینی نکرده بود، از لبنان رفت عقب. بعد همین 4 تا شکست در غزه و لبنان، خون مجاهد شیعی و مجاهد سنی، حزب الله و حماس و جهاد اسلامی با هم مخلوط با هم ریخت و هر جایی خونا با هم مخلوط شد و اینا کنار هم بودن، عزت اسلام و پیروزی مادی و معنوی آمد. هر جا جدا شد شکست و ذلت اسلام و مسلمین و عزت کفر و عوامل کفر آمد. این 40 سال چی شد؟ یه دو قطبی بود جهان، بین دو قطب کفر تقسیم شده بود، کفر غربی کفر شرقی، دو شاخه چپ و راست مدرنیته، کمونیسم و سرمایه‌داری، جهان دو قطبی. یه مرتبه اسلام آمد، امام آمد، جهان رو سه قطبی کرد. یه وقتی آقای عیسی خادم امام نقل میکرد به خود من گفت که امام داشت تو حیات قدم میزد و ذکر میگفت و اینا، هم ورزش راه میرفت هم ذکراش میگفت. بعد ذکراش تموم شد، مرحوم سید احمد آمد کنار امام بود، منم یک سینی چای آوردم چای بدم، دیدم احمد به پدرش میگه که آقا با این دو تا ابرقدرت بالاخره دنیا بین اینا تقسیم شده، نصف دنیا مالی، نصف دنیا مالی، دو تا ابرقدرته. تا اینو گفت میگه امام حرفشو قطع کرد، گفت نخیر، 3 تا ابرقدرت، سومی ابرقدرت اسلام. دوران دوتا تموم شد، از این به بعد ابرقدرت سوم اسلامه و اینا هر دوشون باید در برابر اسلام باید خضوع کنن. جهان دو قطبی شد سه قطبی. بعد شوروی که کسی به خواب شبش هم نمیدید جهان بدون شوروی رو، بیش از نصف جهان دست کمونیستا و ملحدین بود، یعنی 60% دست اینا بود. سقوط کمونیسم و شوروی قطعاً تحت تأثیر ظهور اسلام بود، یعنی شکی در این قضیه نیست. هم ضربه ایدئولوژیکشون، اینا میگفتن دین تریاک توده هاست و عصر دین تمام شده. خب یه مرتبه دیدم بزرگترین موتور انقلاب مردمی عدالت خواه با شعار الله اکبر آمد، با شعار اسلام آمد، با این تز کمونیسم رفت رو هوا. به لحاظ عملی هم جهاد در افغانستان که همزمان با انقلاب اسلامی شروع شد و شوروی چند بار پیغام فرستاد برای امام، گفت شما سر قضیه افغانستان کتابی ها، امام گفت ما سر خون مسلمین با کسی معامله نمی کنیم. حتی کمونیست ها گفته بودن افغانستان مذهب مردم اکثرا با شما که فرق میکنه، به شما چه ربطی داره؟ امام جواب داد انقلاب ما درسته که اینجا از ایران و شیعه شروع شده، ولی این انقلاب اسلامی است و جهانی است. از این پرداختیم سر قضیه افغانستان و سر قضیه فلسطین، اگه بگه کاری به جهان اسلام نداری، هر کی میخوای بزنید بکشید لتو پار کنید. یا مثلا گفتیم بوسنی سنی ان، به ما چه؟ خب تنها دولتی که در جهان اسلام به مردم بوسنی کمک کرد جمهوری اسلامی بود، هیچ کس دیگه کمکش نکرد، هیچ دولتی کمک نکرد. این بچه های ما رفتن اونجا شهید دادیم، آموزش دادن. یکی هم گروه های دولتی نبودن ولی غرب از اینا حمایت میکرد، چون بوسنی طرف حساب روسا و اینا بودن بیشتر. در افغانستان و اونجا آمریکا و غرب کمک کرد به جریان های جهادی تکفیری، برای که هر دوش علیه شر بود. اما تو قضیه فلسطین تکفیری ها نیومدن، گفتن به ما ربطی نداره، ولی جهادیون سنی حماس و جهاد اسلامی و اینا چرا؟ در کنار هم اینا جنگیدن. خب حالا در برابر این نوع مذاهب، یک شیعه قلابی که امروز بهش میگیم شیعه لندنی، شیعه انگلیسی، فقط یک هدف داره، راه انداختن جنگ با سنی ها. اصلا اسلام اینا، ولایت اینا، جز جنگ با اهل سنت و فحش به مقدسات اهل سنت هیچی دیگه نداره، نه اصول دین داره نه فروع دین داره. اسمت شیعه باش، عرق بخور، زنا بکن، نماز نخون، روزه نگیر، اهل بهشتی. یه وقت یک پیامکی آمد، ماه محرم پارسا بود، کی بود، نشته بود که بله طرفو داشتن میبردن جهنم، این زناکار بود، شرابخوار بود، همه کار میکرد اینا. یک مرتبه دم در جهنم یک صدای بلند شد، گفت رهاش کنید، ولش کنید، حساب شد. گفتن چی حساب شد، چی حساب کرد؟ گفتن ابو عبدالله حساب کرد، این روزه امام حسین رفته یک بار گریه کرده، عشق ریخته، کل گناهاش خلاص شد، آزاد شد، ببرین بهش، هیچ وظیفه شرعی تو انجام نده، همه کسافتکاری های عالم هم بکن، فقط یک مجلس روزه برو تمام. بله، اینکه عشق بر حسین در روایات شیعه و سنی است که عشق بر حسین و عزای حسین نجات بخشه، شفاعت حسین به اذن الله، شفاعت رسول الله به اذن الله، نه بی اذن الله، نجات بخشه. خود عزای ابا عبدالله یک فرد یک جامعه رو نجات میده، برای که میفهمی حق چیه باطل چیه. میگه ما بیطرف نیستیم، ما طرف حقیم طرف باطلیم، ولو 72 نفر باشیم جلوی 30,000 یا 100,000، اینا حتما نجات بخشه در دنیا و آخرت. اما این که همه دین رو تعطیل کنی، همه دین رو تعطیل کنی، اینو به چشم این دیگه اینجوریه. یک شیعه قلابی درست، شیعه لندنی درست کردن، یکی هم سنی تکفیری. او شیعه تکفیری که کل مسلمین میگه جهنمیان، حتی شیعیانی که با اینا نیستن، او هم میگه کل مسلمین، نه تنها شیعه، سنی های هم جهنمیان. شما میدونی محمد ابن عبدالوهاب شاگردش، شاگرد خودش میگه وقتی که به من آموزش داد، گفت حالا دوباره شهادت اینو بگو. گفتم برای چی؟ گفت تا الان مسلمان نبودی، مشرک بودی، خودت، بابات، ننت، اساتیدت، پدر مادر خود من، همه اینا مشرکن. خب اینم این دوتا رو درست کردن در دو طرف قضیه که نگذارن وحدت اسلامی ایجاد بشه، امت اسلامی متحد عزیز دوباره شکل بگیره و ریشه استعمار از جهان اسلام زده بشه و استبداد سرنگون بشه در کشور اسلامی، رژیمای وابسته حذف بشن. یعنی بیان میگه که اسلام آمد دو قطبی رو کرد سه قطبی جهان رو، بعد دوباره شد دو قطبی، کمونیسم سقوط کرد. سقوط کمونیسم در افغانستان شروع شد، اولین شکست ارتش کمونیستی در افغانستان بود و امام تو وصیت‌نامه‌اش میگفت که ملت افغانستان رو ببینید چجوری با دست خالی و شکم گرسنه جلوی بزرگترین امپراتوری و ارتش جهان ایستادن. کمک به اینا واجبه، از وجوهات شرعی بدید به مجاهدین افغانی سنی و شیعه و باید بجنگن اینا با کفار. خب ما قبلش هم نمونه داشتیم، زمانی که عثمانی داشت با انگلیس‌ها و غربی‌ها می‌جنگید، مراجع نجف فتوا حکم جهاد دادن و گفتن تو ارتش عثمانی زیر پرچم حکومت سنی بجنگید با انگلیس‌ها. یا از طرف علمای نجف فتوا دادن وقتی ایتالیا اتیوپی رو، حبشه رو گرفت و لیبی رو گرفت، فتوای جهاد دادن که هر کس با پول و جان و مال و اسلحه کمک کنه به مجاهدین شمال آفریقا که اونا هم سنی های اهل بیتی هن همه، علیه کفار. چنان که تو همین قضیه انقلاب عکسش هم بود دیگه، یعنی از اولین گروه هایی که با امام بیعت کردن جریان امثال جناب مودودی جماعت اسلامی پاکستان بود، عالم بزرگ اهل سنت بود. خود اخوانی ها اولین گروه هایی بودن که بیعت کردن. متاسفانه جریان های مختلفی بعدن تو اخوان به وجود آوردن، غربی ها هم جریان سکولار توشون به وجود آوردن و غربگرا که با آمریکا معامله کنن کردن، بعضی هاشون هم جریان های وهابی تکفیری توشون به وجود آوردن در کنار اون جریان اصیل ریشه دار اخوان که با ما کاملا متحد بودن. متاسفانه اون دوتا شاخه رو ایجاد کردن بینشون، تو شیعه و تو سنی شاخه ها رو ایجاد کردن، برای که نباید دوباره تمدن جدید اسلامی شکل بگیره. و بهترین راه اینه که میگن مسلمانان رو از بیرون نمیشه شکست داد، مسلمانان را فقط به دست مسلمانان میشه شکست داد. این تزشی که روش یه عالمه کار کردم. میگن همه کشورهای تمدنهای دیگر رو ما میتونیم شکست بدیم، بودایی ها، هندوها، مسیحی، دیگران نه، ولی امت اسلام چون جهاد مثل نماز براشون مطرحه و از شهادت نمیترسن و به بهشت یقین دارن و جوری جهاد میکنن انگار بین یدی رسول الله جلو چشم پیغمبر دارن میجنگن، با اینا نمیشه به زور. فقط یک راه داره، به دست خودشون خودشون رو نابود کنه. فقط مسلمان میتونه مسلمان رو نابود کنه و این از این طریق پیش میره. بعد از سقوط شوروی عالم بزرگ آلبانی که حدود 20 سال تو زندان کمونیستا بود، گفت وقتی که پیام امام به گورباچوف آمد که دوران الحاد تمام شده، تو موزه های تاریخ میرید، مشکل شما اقتصادی نیست، مشکل شما بی خدایی است و نرید تو دام سرمایه‌داری غرب. این عالم آلبانی گفت که ما تو زندان بودیم با صدها جوان مسلمان، پیام امام داخل زندان رسید به ما. این پیام رو تمام بچه‌ها و جوانای داخل زندان همه حفظ کردن کامل. این پیام اگه یادتون باشه امام اما اول 3-4 تا برهان علیه مادیت و ماتریالیسم میاره که به این دلایل جهان نمیتونه مادی باشه و باطن این جهان ملکوت عالم مبدأ و معاد. یه استدلال خیلی مختصر و فشرده. بعد دعوت سیاسی یا اینکه نرید تو آغوش غرب، بیایید سمت اسلام. گفت اصلا ما شوکه شده بودیم، برای اولین بار می‌دیدیم یک مسلمان عالم اسلامی دینی داره به کمونیسم که خدایان اینا، خدای خدایانن، قول جهانن، به اینا میگه بیاید سمت اسلام شما کارتون تمومه. میگه اصلا چیزی که تو زندانای کمونیستا در بلوک شرق اروپا از جمله آلبانی به ما امید و روحیه داد، این پیام امام بود به گورباچوف که اسلام با اسلام عزیز به جای اسلام ذلیل و تو سری خور آمد تو میدان. کمونیسم سقوط کرد، دو قطبی جدید تشکیل شد، اسلام استکبار و تمام جهان حواسش به این دو قطبی اسلام و استکبار. ملت‌های ستم دیده و جریان‌های آزادی‌خواه جهان و بعضی دولت‌هایی که یک نیمچه استقلالی دارن اجمالاً امید پیدا کردن به اسلام، و از اون طرف دشمنان کینه‌توز اسلام و زورگویان عالم کینه‌هاشون متوجه اسلام شد و این منطقه و ایران در رأسش. اسلام در کمتر دوره ای در 1400 سال این تعداد دوست و این تعداد دشمن داشته. چرا؟ چون کمتر دوره ای دوباره اینقدر مهم و زنده شده. این منطقه که اینا بهش میگن خاورمیانه مرکز جهانه، میدونید، هم به لحاظ هم فرهنگی غرب آسیا. 5 دین بزرگ همه انبیا از این منطقه. البته بعضی ها میگن که چرا همه انبیا از این منطقه بودن، همچی چیزی نیست. قرآن صریحا میفرماد که هیچ امتی نیست و نبوده الهی که نذیر الهی، اختارگر الهی، پیام الهی بهش رسیده. بنابراین هیچ نقطه از زمین نیست که پیغمبر ندیده باشه و صدای پیامبر نشنیده باشه. ولی 5 پیامبر اولوالعزم همه مال این منطقه هستند که اونا بهش میگن خاورمیانه. این مرکز فرهنگ و تمدن جهانه، مرکز انرژی جهانه و هر اتفاقی تو دنیا میخواد بیفته از این منطقه میفته. یعنی از همین ایران مثلا برید تا مصر تا فلسطین، میگن در تمام جهان رو ما کنترل کردیم الا این منطقه رو. هر بار میخوایم یک جوری اینجا مسلط بشیم نمیشه و اینا هم دست مسلماناست. این مرکز اقتصاد و انرژی جهان، مرکز سیاست جهان و مرکز فرهنگ و دین جهان اکثریت مردمش مسلمان ها هستن، لذا نبض عالم تو امت اسلام میزنه و ما فقط یک خطر و یک تهدید داریم و او جهان اسلامه. حدود 100 سال پیش آخرین بقایای تمدن اسلامی رو ما در هم شکستیم، دیگه نباید بگذاریم اینا سر بردارن، چون ثروت که دارن، منابع زیرزمینی و نفت، قدرت که دارن، جمعیت که دارن، فرهنگ و تمدن قوی هم دارن، اگه اینا دور هم جمع بشن کل جهان رو فتح کنن اگر اینا از این گردنه رد شن. ولی نباید بگذاریم از همین گردنه رد شن و تنها راهش اینه که اینا با هم متحد نشن، مدام هم دیگر رو تکفیر کنن، تضعیف کنن، توهین کنن. و الهی مسیر جهان تغییر پیدا کرد بعد از این نهضت اسلامی. زلزله انقلاب تمام فرعون ها رو ترسوند، از خواب بیدار کرد. و اگر توحید و ایمان نبود، ایمان به غیب نبود، ما باید تا حالا هزار بار شکست می‌خوردیم. امام میگفت یه وقت دل نبندید به اسباب مادی، این اسباب مادی رو همه دارن، غربی ها از ما بیشتر دارن، فقط دل ببندید به مسبب الاسباب اگر میخواید پیروز بشید. امام میگفت هر کس دیدید از استکبار و ابرقدرت ها میترسه، علتش اینه که تهذیب نفس نکرده. اگه تهذیب نفس کنی نمیترسی. شنیدید که میگفت والله من تا به حال نترسیدم اصلا، والله قسم جلاله خورده. یه وقت رهبری میگفتن که من داشتم به امام میگفتم آقا شما فلان تصمیم گرفتین شاید میترسیدین، که یعنی میخواست بگه، میخواستم بگم شاید میترسیدین مثلا فلانی چنین برداشتی کنه. میگه همین که کلمه ترس رو گفتم که شاید میترسیدین، امام قطع کرد گفت من از هیچی نمیترسم، من از هیچی نترسیدم و نمیترسم. من گفتم مگه میشه کسی به خدا معتقد باشه از کسی دیگه بترسه؟ اصلا از چیزی بترسه؟ امام میگفت از خودتان بترسید، از آمریکا، از غرب نترسید، از خودتون بترسید. خودتون اگر فاسد بشید شکست میخورید، اگه شما فاسد نشید هیچ کس شما رو نمیتونه شکست بده. چطور پیامبر از جزیره العرب حاشیه دو تا تمدن بزرگ با یک جمعیت اندکی شروع کرد، ظرف نیم قرن شد ابر قدرت جهان؟ تازه پیامبر اکرم نبود، خودش اگر بود که اصلا وضعیت دیگری بود. یکی این مسئله است که این همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، فقط ایمان و توحید جلو اینا رو گرفته، فقط امداد غیبی. امام گفت این انقلاب هیچیش دست ما نیست، فقط خداست، فقط خداست. چند مورد شد که می نشستیم فکر و مشورت میکردیم که ما الان باید این کارو بکنیم، زورمون رو میزدیم اون کار نمیشد، یک کار دیگه میشد. بعدن میفهمیدیم همین کاری که شد درست بوده، نه اون کاری که ما میخواستیم بکنیم. اگه ما اون کارو میکردیم شکست میخوردیم، این کار درست شد. سر قضیه قطعنامه امام گفت اگر آبرویی داشتم با خدا معامله میکنم. خب خدا دیدید چجوری معامله کرد؟ صدام رفت به دار با اون ذلت، و اسلام بر عراق و بر سوریه و بر همه جا، بر تا فلسطین تا لبنان تا افغانستان قدرت اول شده. اینجوری خدا، هر که با خدا معامله کنه خدا اینجوری جواب میده. زمان امام تصور نمیکردیم که بعد از امام ما زنده باشیم، بعد از جنگ و اینا امام نباشه. امام که رفت گفتیم جمهوری اسلامی میمونه، ولی دیگه انقلاب تموم شد، تو ذهن ما بود. ولی خدا یه کاری کرد که انقلاب با همون قدرت جلو آمد. حالا ضعف داریم، اشکالات داریم، مفاسدی هست، باید اصلاحش کنیم، باید اصلاحش کنیم. مثلا تمدن اسلامی ساختن بدون نقدپذیری و نهی از منکر و امر به معروف و اقرار به ضعف و اصلاح فساد امکان نداره. پیروزی‌های بزرگی داشتیم، بگیم به هم که مایوس نشیم، به جاهای اشتباهات بشری افراد تفرید اینم باید بپذیریم. تو همین بیانیه است دیگه، ما ارزشامون درست بود، الهی بود، ما ارزشامون رو عوض نمی‌کنیم، اما روشامون ممکنه، همین الان هم ممکنه اشتباه کنیم، بعداً هم ممکنه اشتباه کنیم. اصلاح پذیر باشیم، متحجر نباشیم، دیکتاتور نباشیم، خطاهامون رو می‌پذیریم، باید اصلاح کنیم، بشریم هممون. امام گفت این انقلاب دست من نیست، من کاری نیستم، این انقلاب همه چیزش دست خداست. سال 42 منتظر قیام و پیروزی بودم، ولی یه لحظه به ذهن من خطور کرد که مثلا دیدی تو هم منشأ چه آثاری شدی که ملت آمد تو خیابون ایستادن اینا. یک لحظه تو ذهنم آمد، تصدیقم نکردم، من تصدیق نکردم، تو ذهنم آمد که تو هم یک کسی بودی بالاخره، و خداوند تأخیر انداخت تا ادب کنه ما رو. همین که تو ذهن من یک لحظه خطور کرد که ما هم کسی بودیم می‌بسد و تصدیقم نکردم، همین خطور که چرا به ذهن من آمد یک لحظه، این به نظر خودم خدای متعال اینجوری تنبیه کرد، گفت اگر برای که بفهمین شما هیچ کاری این 10-15 سال عقب افتادی سرنگونی سلطنت، ما هیچ کاری این. امام گفت بعد از من این انقلاب ادامه داره، مگه ما این کارا رو کردیم؟ ما اصلا تصور نمی‌کردیم انقلاب بشه، چه برسه که پیروز بشه، چه برسه که نظام سازی کنیم 40 سال بمونیم. اصلا همچین تصورایی نبوده تو ذهن ما. اینا مثل خواب و خیال بود. ما فقط میگفتیم به تکلیفمون عمل کنیم، زمان شاه مبارزه کنیم، بعدم کشته میشیم دیگه. ما همش به شهادت فکر میکردیم، نه به پیروزی. امروز صورت مسئله ها عوض شد، چالش ها عوض شد. اول انقلاب زور میزدیم دست آمریکایی‌ها رو از ایران کوتاه کنیم، سفارت اسرائیل رو تو ایران تعطیل کنیم بدون دست فلسطینیا، لانه جاسوسی رو افشا کنیم. امروز رژیم صهیونیستی میگه انقلاب اسلامی ما رو از سه طرف محاصره کرده. ما دیروز تو جنگ اسلحه نداشتیم، اروند می‌خواستیم بچیم خطو بشکنیم، بچه‌ها قبرای کنده بودن، شبا می‌رفتن تو قبرها قرآن می‌خوندن تا صبح و نوافل می‌خوندن و استغفار غیر از بنده. ولی اکثر بچهای ما، بچهای 16 17 ساله تا 24 5 ساله، روزا آموزش آب سرد، زمستون تو آب یخ سوره والعصر می‌خوندن، چی می‌خوندن اینا، شبا هم که می‌اومدن باز می‌رفتن تو قبرشون، تو همون حالت سجده تو قبر خوابشون میگرد گاهی. دم اروند ما آمدیم، از اروند شب عملیات رچیم، بچه ها دو رکعت نماز خوندن، گفتن نماز شهادت و خداحافظی، و بعد گفتن هر کس شهید شد امشب سلام ما رو به پیغمبر برسونه، هر کس هم زنده مون باید تا آخر عمرش تو همین مسیر خدا بمونه. بعد رفتن یک سجده طولانی و حنا بسته بودن، یک وضعیت عجیبی. حالا اینو میخوام بگم، دم اروند میخواستیم وارد آب بشیم، دو تا از رفقای ما هر دو شهید شدن. بچهای روستا ولی عرفان بالا گفت که امشب ما رو ای اروند سرعت آب کوسه داره، شب زمستون او همه تیربارا دشمن اون ور، نه اصلا چجوری میشه رد شد از اینجا. اون مسئولش که هر دو شهید شدن گفت آقا امشب ما رو تو آب اگه بسیا نزنن کوسه ها میزنن، کوسه ها نزنن اونا میزنن، هیچ کدوم نزنن ما لای سیمای خاردار گیر میکنیم، از اینا رد شیم توی میدون مین تو تلهای انفجاری خطو بشکنیم بریم اونور، تازه جنگ شروع میشه. اینا رو بزنیم فردا این کل منطقه بمباران شیمیاییه، اونجا جون سالم به در ببریم نبرد تانک ها شروع میشه فلان، که 80 روز شبانه روز لاینقطع جنگ شد اونجا که آخر فاو آزاد شد. ولی اینو گفت شما رو به خدا ببینید، یک بچه دهاتیه که درس نخونده، درس حوزه خونده بود نه دانشگاه، توحید چیکار میکنه؟ گفت ما رو امشب تو آب میزنن، ولی تو توحیدت کجا رفته؟ تو چرا این طرف اروند آرامی دلت، او طرف اروند میترسی؟ مگر خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند نیست؟ گفت توحیدت درست کن. امشب میریم تو آب که فقط به امام به ولی خدا بگن که بچه ها رفتن به خط زدن. ما تکلیف داریم وارد آب بشیم، ما تکلیف نداریم از آب خارج بشیم. اگر خارج شدیم شدیم، نشدیم ما به وظیفمون عمل کردیم. اصلا به من و تو چه که این خط میشکنه یا نمیشکنه؟ اونو که به من و تو مربوطه رفتنه، رسیدن دست ما نیست، دست خداست. او خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از این اروند رد میکنه. و همینطور شد، ستون ما با یک شهید رد شد، یک شهید تو خط شکست. این توحید آقا میتونه، ما فقط دو تا مشکل داریم، توحید و وحدت. کلمه توحید و توحید کلمه به قول علمای بزرگ سنی و شیعه اسلامی، توحید کلمه و کلمه توحید، این دو تا رو حل کنیم جهان مال در اختیار اسلامه و مسلمین قوی ترین امته. میگه یه روزی شما، ما دنبال سیم خاردار میگشتیم همینجا، مسئول ما گفت برادران امشب یک جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه، لباس قواسی نداریم. گفتیم چه جوری تیر بخوریم؟ گفت یکی تو صورتاتون بخوره که لباس شهید شدین بکنیم یکی دیگه بپوشه ادامه بده. شوخی که پشتش جدی بود. سیم خاردار به ما نمیدادن. خب الان همین بچهای ما موشک ساختن 3000 کیلومتر میره، میگه اونور اتاق بزن نه اینور اتاق. سریع‌ترین موشک زیردریایی جهان رو ساختن که فقط ماست داریم و آمریکا ساخته. خب اینا مسئول همون مسائله. انگلیس‌ها تو جبل الطارق کشتی ما رو گرفتن، توقیف کردن بدون خلاف قانون. الان نفتکش‌های انگلیس جرأت نمی‌کنن از تنگه رچن، تنگه هرمز توی سواحل عربستان یک هفته موندن، می‌ترسن بیان رچن. هی قایقای سپاه میگه آخو بیان برین، بیان برین دیگه. میگن نه حالا باشه فعلا. تماس گرفتن ناوای جنگیشون بیان اسکورت کنن، که میدونین یعنی چی؟ یعنی هر بشکه نفت براشون 100 دلار میفته. خب این همون انگلیسی بود که کل جهان اسلام رو تو مشتش گرفته بود 100 سال پیش، امروز میترسه. کاری کردن بچهای ما، ناوای جنگی آمریکا که رد میشه از تو خلیج فارس، بهش گفتن باید فارسی حرف بزنی، ما انگلیسی حرف نمیزنیم. همشون تو کشتیشون فارسی زبان آوردن، فارسی حرف میزنن. خب امروز وضع اینجوریه دیگه، یعنی تغییر کرد. ما تو زمین شما بازی نمی‌کنیم، شما باید بین تو زمین ما. امروز میگن چرا موشک میدید به داخل فلسطین اشغالی؟ نخست وزیر اسرائیل گفت ما برای اولین بار هیئت دولت تو زیر زمین برگزار کردیم. 600 تا موشک خورد حماس و حزب الله، حماس از این ور میزنه، حزب الله از اون ور. ما رو محاصره کردن و اینا قبلا 4 تا هواپیما یک ناو را میافتاد اینجا کودتا را مینداختن و الان دیگه گذشت اون دوران ها، ولی یه جور ما رو میتونن زمین بزنن. یعنی که دو تا مسلمان الله اکبر بگن، بمب به خودشون ببندن، این بره تو مسجد او، بیا تو مسجدی. این تنها راه شکست اسلام و ابزارش وهابیت بود. اینا خودشون فاسد و سکولارن، با اخوندهای وهابی درگیر شده، بعضی از بزرگان و علماشون انداخته زندان، چون که اینا نون وهابیت رو می‌خوردن، خودشون هم وهابی نیستن دیگه، انقدر احمق هم نیستن که. اینا اهل فساد و فسق و فجورن. تو مکه خواننده زن آمریکایی دعوت کردن، نمی‌دونم شما خبر دارین اینا کنسرت بگذره، که چون اعتراض شد اون خواننده خودش ترسید، گفت نمیاد. بساط شرابخوری و رقاصی رو انداخته. تا جایی میبینم کنار مسجد الحرام، کنار مسعا، 200 متر دورتر دیسکو بزنه، بگن سعی و طوافتون رو بکنید، خسته شدیم بیرین جایی کم شراب بخورید، یک رقصی بکنید، باز بریم تا طواف بعدی. چون که زمان بنی امیه مگه همینجور نشد؟ مگر زمان بنی امیه مکه و مدینه مرکز شرابخورا و رقاصا نشد؟ این الاغانی ابوالفرج اصفهانی رو ببینید، عالم بزرگ اهل سنت، راجع به این اغنیه ها و اغانی میگه، میگه زمانی رسید که از همه جا میگفتن دنبال رقاص و خواننده خوب مطرب که میگردید، بهتریناش تو مکه و مدینه. میگه کاروان خواننده ها و مطربا از مدینه خواست بره حج، فسقه و فجره، هر شهری رفتن سر راهشون آمدن، سلبریتی های اون موقع بودن، می آمدن ازشون امضا بگیرن و سلفی بگیرن و اینا. در حالی که اصحاب پیامبر همین مسیر پیاده گاهی می‌خواستن از مدینه برن مکه، به حج استقبالشون نمی آمد. از اصحاب از تابعینی که مونده بودن اوائل بنی امیه. نه دعوا داریم با ادیان دیگه، بحث میکنیم، جنگ کنی جوابتون میدیم. بحث مذاهب اسلامی نداریم. دعوای اسلام با استکبار است. اسلام با کفره. نه دعوای این مذهب با اون مذهب. هانتینگتون، فوکویاما، اینا با نظریه پردازی برجسته سیاست خارجی آمریکا شدن توی دهه‌های گذشته. هدف اصلیشون هم جهان اسلام بود. من یه عبارت از اینا رو عرض بکنم، میگه که غرب تونست مسلط بشه، حتی کمونیسم هم جزئی از غرب بود، شرق سیاسی او هم جزئی از غرب بود، مارکس و اینا غربی هم. همه جهان ما قورت دادیم نظام سرمایه‌داری، فقط جهان اسلام تو گلوی ما گیر کرده. ریشش هم برمیگرده به قرآن، مقاومت در برابر کفر و عبادت میتونه. میگه غرب با همه میتونه سر کنه الا با اسلام. دقت کنید، این تعبیر فوکویاما است. کسی که گفت نظام سرمایه‌داری غرب پایان تاریخه و دیگه ایستگاه آخره. دیگه آخته تمدن، اند تاریخ، نظام سرمایه‌داری لیبرال آمریکا و غربه. جلوتر دیگه خبری نیست. همین آدم بعد از اینکه جریان اسلام و تحولات دید، پارسال یه مقاله نوشت گفت غلط کردم، گفت اصلا تاریخ پایان نداره، بشریت داره از نظام سرمایه‌داری لیبرال عبور میکنه و نظام سرمایه‌داری لیبرال به بن‌بست رسیده و این اتفاقاتی که تو جهان اسلام داره میفته اصلا قابل پیشبینی نبود. ملت‌های مسلمان با خیالشون مردن، تمام شدن، هفت کفن پسوندن. این همه زنده، این همه نشاط، این همه انگیزه، این همه کینه علیه ما. یه مقاله نوشت تو روزنامه گاردین، گفت جهان دو تکه است. قبل از این قضايا گفت او دوره اول، جهان مدرن، جهان متحجر و واپسگرا، مدرن و سنتی. تو ترکیه ما میتونیم حساب کنیم که رژیم سنی سکولار، اینا رو میتونیم حفظ کنیم، ترکیه بشه الگو، چون نه عربستان الگو میشه به لحاظ تمدنی، چون تمدنی ندارن، فقط نفت دارن، نه هم ایران باید اجازه بدی بشه. میگه به نظر ما آمریکا برای شکستن مقاومت جهان اسلام حق دارد، بلکه باید از توان نظامی خود استفاده کند. یعنی باید بکشی و بجنگی و بری، گفتگو و حرفا نداری. حالا ترکیه چی شد؟ ترکیه که الان از دستش با شما مشکل داره دیگه، خود الان آمریکا داره ترکیه هم تحریم میکنه. ترکیه سکولار که رفت پشت داعش وایستاد، بعد ضربه خورد، خواست معامله کنه، ضربه خورد، نشد. حالا دیگه نه داعش داره، نه او رو داره، نه هیچی، سکولار داعشی الان شروع کرده به درگیری‌های داخلی و ده‌ها هزار نفر رو به عنوان شرکت در کودتا گرفتن. کیا رو؟ کسایی که خودشون استاد اینا بودن دیگه، اون چیز که الان آمریکاست. بله، یعنی دشمن اصلیشون شده او، یعنی دشمن اصلی خود با هم درگیری دارن. آمریکا همین ترکیه رو تحمل نمی‌کنه، کودتا کرد دیگه. می‌دونید اگر ایران به اینا کمک نکرده بود کودتا در ترکیه پیروز شده بود. کمک به اردوغان و حزب عدالت و توسعه کمک های ایران بود، اگر نه کودتا چون عربستان و امارات همه با هم بسته بودن با مصر، با اینکه خیلی اینا نامردی هایی کردن، ولی که در این حال گرایش غربگرایه، ولی غربگرایه هزینه سنگینی تحمیل کردن بر مسلمین تو منطقه، ولی بالاخره باید حفظ کرد اینا رو. اینا برن کی بیاد؟ جریان ضد دین بیان تو ترکیه سر کار که دشمن اسلامه. هانتینگتون 60 روشنفکر آمریکایی نامه نوشتن که نامش هم اصلش همین هانتینگتون نوشت به ما که طراح جنگ تمدن است. یه مقاله نوشت تو نیوزویک گفت بعد از انقلاب ایران عصر نبرد مسلمانان شروع شده. 40 نقطه در جهان رو ما شناسایی کردیم که اینا تهدید برای غربن. که 36 تاش مسلمانان. خطر اصلی اونا هست. مسلمان ها خودآگاه شدن. حسودیشون میکنه به ثروت غرب. بعد پدر سوخته نمیگه این ثروت از کجا آوردی؟ شما مسلمین رو غارت کردین، این ثروت از اینا گرفتی بردی توی 100 سال 200 سال. حسودیمون میکنه. یکی این خشمشون نسبت به اسرائیل. ما از بن لادن و اینا باید تشکر کنیم که غرب را دوباره متحد کردند. ما اختلافات داخلیمون رو گذاشتیم کنار از ترس اینا. حالا یه خواهش میکنم دقت کنید. گفتم اون خطر ریزش مو نسل جوان مراقب باشید. ببین چی میگه هانتینگتون. میگه ما امید اصلیمون به نسل بعدی ایناست. این نسل رو از دست دادیم. این نسل با اینکه زیر پر و بال ما بودن و ما فکر کردیم اینا رو همه رو غرب زده و سکولار و عیاش و اهل شراب و سکس و فحشا تربیتشون کردیم، ولی از تو همینا یه همه مجاهد اومد بیرون. وضع دنیا به هم ریخت. اما حالا رقت کنید. میگه بین نسل کنونی جوامع اسلامی جوانان ذکور، پسران 16 تا 30 ساله‌ای هستند که عوامل اصلی جهادی علیه جوامع غربی اینها بودند تو این نسل قبلی، ولی تا پایان عمر فعالیت این نسل جوان خودآگاه مجاهد اسلامی که توسط گروهای تروریستی اسلامی تهدید میشیم زمان زیادی باقی نمونده. میگه این نسل یا خسته میشن یا پیر میشن. ما از حدود با حساب اون موقعش اگه الان حساب کنید یعنی از حدود 7-8 سال دیگه، میگه امید داریم از اون موقع که میشه 7-8 سال آینده که ما الان در آغازشیم، ما وارد زمانی بشیم که تیر خلاص جنگ‌های صلیبی رو به مسلمان‌ها بزنیم. چون اینا توی دوره‌ای که اسمش شد اسلامگرایی، جنگ علیه استکبار شروع شد اما تبدیل شد به جنگ مسلمان با مسلمان. اینا اینقدر همدیگر رو کشتن در سوریه و عراق و این ور اونور که دیگه نسل بعدیشون بچه های اینا متنفر خواهند شد از هرچه جهاد و اسلامه و همه با خودشون میگن آقا ما مخواستیم اسلامی کنیم غلط کردیم، ما غلط کردیم گفتیم اسلام. همون رژیم های سکولار قبل از اسلام همونا خوب بودن، اقلا امنیت داشتیم، ناموس داشتیم، آب داشتیم، برق داشتیم، صبح از خونه میامدیم مطمئن بودیم شب برمیگردیم خونمون. حالا استبداد بود، فحشا بود، استعمار بود، ولی از وقتی اینا اومدن دیگه ما زندگی نداریم که، نه ناموسمون امنیت داره، نه خونه و زندگی داریم، نه آب داریم، نه برق داریم، نه هیچی نداریم. اصلا نخواستیم حکومت اسلامی که تهش شد جنگ مسلمان با مسلمان، کل شهرهای ما خراب شد. حالا شما بدونید این سوریه و عراق تا بخوان بسازنش چقدر طول میکشه؟ یمن رو نابود کردن، لیبی رو نابود کردن، افغانستان که اصلا شکل نگرفته دیگه، پاکستان کشور نیست الان، پاکستان نصف ایالت پاکستان اصلا دولت نداره، با ایران هم همین کارو می‌خواستن و می‌خوان بکنن. این که گفتم او خطر اینه، این توافقی که هانتینگتون و فوکویاما می‌کنن هر دوش اینه. اختلافاتشون به کنار، میگه خشمی که بین مسلمان‌ها فوران کرد علیه ما بی‌نظیره. ما فقط قبلا از کمونیستای همچی خطر رو دیده بودیم و تا کمونیستا هم تهش خودی بودن، اونا هم مادی بودن، اونا هم ریشه هاشون غربی بود، جنگ قدرت بود، اونا تمام شدن، ولی اینا دارن ایدئولوژیک می جنگن. وقتی میگیم تروریسم اسلامی یک چیز عرضی نیست، اینا اصلا بعد میگه اغماز علت چه می که حکومت های کشورهای اسلامی و عربی همشون وابسته به ما هست و این باعث شد جوانان اینا احساس کنن خیلی تحقیر شدن و بخوان تجدید حیات کنن. این جنبش ها ایجاد شد، شروعش از ایران بود. حالا جالب هم هانتینگتون هم فوکویاما میگن شروعش از ایران بود، ولی امروز کل جهان اسلام رو گرفته، ولی مرکزش این منطقه است. علت اصلیش حس شکایت، رنجش، حسادت، دشمنی با غرب و ثروت و قدرت و فرهنگ غرب. که حالا تعلیل ایناست. نمیگه که آقا استعمار چی شد پس؟ استبداد چی شد؟ غارت و اشغال چی شد؟ این دیکتاتوریا که همه دیکتاتورها دست نشانده شما هستن چی شد؟ میگه ما رو دو چیز برنامه‌ریزی کردیم. خواهش می‌کنم دقت کنید. گام دوم تمدن جدید اسلامی، مانعش همین دو تاست. اینا ایدئولوژیشونن. یک، عدم اتحاد. نباید بگذاریم مسلمان‌ها با هم به هم بگن برادر خواهر، باید به هم دیگه بگن کافر نامسلمان. دو، فرسودگی و خستگی انقلابی، یعنی بگن همش جنگ و درگیری و ایناست که دیگه. خب بله آقا، یک ملت میخواد آزاد شه مجبور هزینه شه بده. اول کار درد زایمانه، درد داره وقتی بچه به دنیا بیاد، موقع خندش هم میرسه. اینا میخوان این دوره زایمان رو طولانی کنن و این کار کنن این بچه سخت بشه. میگه باید سخت جنین بشه. تمدن اسلامی، تفرقه در جهان اسلام در سالهای آتی نباید بگذاریم از بین بره. چشماندازهای آماری بسیار خوشبین کننده است. میگه چون تو همه کشورهای اسلامی مذاهب مختلف هست، بنابراین ما در همه کشورهای اسلامی میتونیم رو جنگ داخلی حساب باز کنیم. راجع به ایران اسم 5 تا استان رو میاره. میگه در 5 استان ایران ما روی تضاد شیعه و سنی در ایران باید به طور 24 ساعت کار کنیم. باید کاری کنیم جوان سنی کرد یا بلوچ بگه حق ما رو خوردن، اصلا اینا با بلوچ زدن، اینا با کرد دشمنن، اینا با میگه اینو باید ما جا بندازیم. نرخ رشد جمعیت میگه خوشبختانه رو به کاهش است. باید کاری کنیم در ایران و کشورهای عربی و شبه قاره هند جمعیت مسلمین رو به کاهش بره. همین تر بی سی و عقیم سازی و اینا برای همین بود دیگه و موفق شد. آقا نرخ رشد در ایران اول انقلاب 3.5% بود، الان از 0 زدیم پایین، مثل اروپایی ها غربی ها شدیم. ما با این حساب میدونیم 30 سال دیگه مثل اروپا میشیم. ملت ایران او اولی که گفتن برو تخت گاز رفت 3.5% رکورد زدیم، بعدم که گفتن آقا زیاد شد بسه، باز از این بر تخت گاز زدن، تخت ترمز زدن، ترمز تا ته فشار دادن که دیگه اصلا بچه هیچی. این میگه ما راجع به کاهش رشد جمعیت در جهان اسلام امیدواریم. میگه در بالکان جمعیت مسلمان در بالکان و اروپا به طور قابل ملاحظه ای داره کم میشه. باید کاری کنیم تا 30 سال دیگه در بوسنی و بالکان و اینا رشد جمعیتشون منفی بشه. چون خطرناکه اونجا، اینا مسلمانای اروپایی ان، مسلمانای دیگه مهاجرن، اونا خودی نیستن، اینا باید جمعیتشون منفی بشه تا چند سال دیگه. تورم جوانی در کشورهای اسلامی فروکش میکنن. در آن زمان عصر نبردهای مسلمان و جهاد و انقلابهای اسلامی کم کم کاهش خواهد یافت. در 15 سال تحمل کنیم، مسلمان‌ها رو به جان هم بندازیم، مسئله جمعیت هست، فرهنگ غربی هم هست. امیدواریم عصر جهادهای اسلامی کاهش پیدا کنه. انقلاب ایران رو باید تو ایران بلوکش کنه و اجازه ندیم که در جهان اسلام بگن این مال ماست. همه جا بگن این یک انقلاب ایرانی و فارسی بوده و شیعی بوده، ربطی به جهان اسلام نداره. یه خطی که الان میگن که ایران امپراتوری ایرانی رو درست کرده، بر کل جهان اسلام مسلط شده از مصر تا شبه قاره هند، امپراتوری ایران، این در همین جهته هی دارن میگن که عربا، ترکا، افغانستان، کی و روبر همه بگن آقا ما نمیخوایم امپراتوری ایران را بر فلان. اصلا کی دنبال امپراتوری ایران بوده؟ اصلا کجا اسم ایران بوده؟ امام که دشمن ملی گرایی بود، میگفت ملی گرایی شرک است. امام میگفت ملی گرایی، پان ایرانی، پان عربی، پان کردی، پان ترکی، امام اینا شرکه، ما فقط پان اسلامی داریم، امت اسلامه. بعد هانتینگتون میگه که آینده تمدن اسلامی امیدواریم اگر این پروژه ما، یکی تفرقه جنگ داخلی، یکی کنترل جمعیتشون، یکی فرهنگ غربی و اینا رو درشون حاکم بشه، میگه از این خطر عبور کنیم، تمدن اسلامی دوباره تبدیل به یک تمدن رام شده در برابر تمدن غرب خواهد شد، تبدیل خواهد شد. میگه خمینی آمد شورشی کرد مسلمان‌ها رو، حالا که او رفته و اینا، تا 10 سال چقدر دیگه ما دوباره مسلمان‌ها رو باید رام کنیم، خستشون کنیم از جهاد و انقلاب، به جون هم بندازیم، بشه ابزاری برای پیشبرد نیروهای تمدن غرب. در حالی که مسلمان‌ها مدام پیشبینی میکنن و ادعا میکنن و پیشگویی میکنن که اسلام آرمان رهایی بخش کل جهان است، در حالی که ما باید بگیم آینده جهان در سکولاریسم است و شما دوباره از اسلام گرایی باید برگردید به سمت سکولاریسم. فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی باید بکنیم در عراق، افغانستان، کجا کجا کجا. سیاستی که در ترکیه اون موقع و آذربایجان که یک رژیم ضد دینیه و صهیونیستیه، میگه باید اون سبکی که در آذربایجان و ترکیه است، او رو بر کل جهان اسلام، عراق، افغانستان، همه جا حاکم کنیم و در ایران هم دقت کنیم. میگه تو ایران هم که انتخابات برگزار میکنن، ما کمک کنیم جریان‌های غرب‌گرا رای بیارن، جریان‌هایی که گرایش به سکولاریسم و غرب و سرمایه‌داری دارن، هی میخوان با آمریکا بسازن، ما باید کمک کنیم اینا بیان توی. گرچه اونا هم میگه عوامل ما خیلی نیستن، ولی از باب دفع افسد و فاسد به قول اونا، اینا بیارن سر کار، کنترل کنیم، بعد باید از اینا باید تحویل بگیریم بدیم به نوکرای سری خودمون. این تعابیر سری داره میگه، میگه اگر آمریکا حمایت اقتصادی بکنه از طرفداران خودش و دولت‌های وابسته در کشور اسلامی، زمینه برای رشد سکولاریسم به طور جدی حفظ می‌شود. ما باید تلاش کنیم نظام آموزش و پرورش را در کشورهای اسلامی به طور کامل تغییر دهیم. قرآن جزء متون درسی نباید باشه. باید بگیم اونا ربطی به علم و آموزش و پرورش نداره. میگه در پاکستان مشرف از طرفداران کمال آتاتورک است، او به ما وعده داده که پاکستان را مثل ترکیه بلکه سکولارتر خواهم کرد. اصلاحات اگه میخواید، پیشرفت میخواید تو کشورهای اسلامی، یک شرط داره. منطقه از دست اسلامگرایی و ایدئولوژی‌های افراطی از خمینی تا بن لادن باید آزاد بشه. حالا بن لادن هم میدونید دیدگاهش با این جریان تکفیری تفاوت کرده بود. خود القاعده چند گروه شدن. بن لادن و به نظرم حتی ایمن زواهری اینا با جریان انشعابی القاعده که در عراق داعش رو درست کرد، او زرقاوی و ایتیپا، اینا اختلاف افتاد بینشون. اونا میگفتن دشمن اول شیعه است، مردم عراقن، بعدن آمریکا و اینا. بن لادن به اینا اعلام کرد شیعه منحرف هست اما دشمن نیست. ایران خط مقدم جهان اسلام در برابر آمریکا و اینا. لذا ما با ایران وارد جنگ نباید بشیم. داعش که آمد القاعده رو تکفیر کرد. میدونید داعش آمد گفت هم حماس کافره، هم اخوانیا کافره. یه همینا فقط خودشون مسلمان موندن. بعدم گفت هر که تو راهپیمایی روز قدس شرکت کنه مرتده. حالا جالبه شیعه لندنی هم همینو گفت. شیعه های لندنی گفتن راهپیمایی روز قدس، قدس به ما چه؟ مردم فلسطین سنی هن، به ما چه؟ سنی و یهودی همدیگر رو بکشن، از هر طرف کشته شود به سود ماست. دو گروه کافر به جان هم افتادن. گفتن روز قدس حرامه، شیعه لندنی. از اون طرف داعشی ها و تکفیری ها هم همینو گفتن. گفتن اصلا اسرائیل دشمن نه، دشمن ایران و شیعه است. به آخوند وهابی همون موقع که چیز آنفلانزای گاوی و خوکی و اینا بود، عده می‌مردن، فتوا داد هر کس با آنفلانزای خوکی بمیره شهیده. خب همین میگفت حزب الله داشت با اسرائیل می‌جنگید، سید حسن نصرالله گفت که هیچ مسلمان اهل سنتی حق نداره کنار حزب الله با اسرائیل بجنگه، حرامه، کشته بشی شهید نیست. من همون موقع یادمه دبیر کل قبلی اخوان که از دنیا رفت، همون موقع جنگ 33 روزه پیغام داد رسما که دولت مصر نمیذاره، اگر بذاره ما با 10,000 مجاهد مصری میریم در رکاب سید حسن نصرالله کنار برادران حزب الله میجنگیم و در کنار اونا شهید میشیم. این اینجا دقیقاً همین سیاست تخریب وجهه اسلام، اینکه اسلام در تمدن سازی ناکارآمد است، اینکه بنیادگرایی ضد مدرنیته است، ضد دموکراسی، ضد پیشرفت، ضد علم، ضد زن، ضد زنان و ضد حقوق بشر است. دقیقاً همین نکاتی که این مدام روش کام کنه، میگه به این شکل ما باید ایدئولوژی مقاومت رو از بین ببریم. پیامبر اکرم رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودند که هر مشکلی رو بخواید حل کنید جز نبرد با دشمن، با کفر و استکبار، راهش رفق و مداراست. فرمودند من استعمل الرفق لان له الشدائد. فرمودند هر مشکل و هر مانعی رو میتونید خرد کنید، از سر راهتون بردارید، به شرطی که خشن و احمقانه با مسائل مواجه نشه. از یک کنار سیاه و سفید، آقا یا حق مطلقی یا باطل مطلقی. حق و باطل مطلقن، اما اهل حق و اهل باطل مطلق نیستن. ما آدمیم. قرآن کریم میفرماد اکثر شماها خاکستری هستید. خلتو عملا صالحا، بله اکثرتون خاکستری، نه معصومین نه سرتاپا فساد و گناهی. ما اکثرمون خاکستری، بعضی ها خاکستری متمایل به سفیدن، بعضی ها مثل بنده متمایل به سیاه هن. خب رسول خدا می فرمان که اگر رفق، مدارا، نرمش، آرامش، منطق، اخلاق تو کارتون باشه، تمام شدائد و محکمات و موانع رو حل میکنید، امت اسلامی رو می سازید، تمدن جدید رو می سازید. فرمودن ان الرفق لم يوذ على شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. هر جا رفق آمد تو هر کاری او کار رو زیبا میکنه، تمیزش میکنه، زینت میکنه. هر جا رفق و مدارا رفت کنار، خصومت و خشونت آمد و سیاه‌سفیدش کردی، اونجا اون مشعون میشه، زشت میشه و اون کار خراب میشه و پلید میشه. فرمودن اعقل الناس، اوج عقلانیت کجاست؟ اشدهم مداراتن للناس. هر جا مدارا بیشتره اونجا عقل بیشتره. مدارا یعنی قضاوت‌های خشن علیه یکدیگر نکردن، بدبین نبودن، کار طرف رو حمله بر صحت کردن، اصالت و صحت جاری کنی، نه اصالت بد. پیامبر فرمودن مؤمن نیست کسی که وقتی میبینه دو نفر با هم حرف میزنن تو ذهنش اول ای بیاد که اینا دارن علیه من حرف میزنن، این مؤمن نیست. مؤمن اهل سوء ظن نیست، همه چیز رو تعبیر بد کردن نیست. امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودن انکم لن تسعوا الناس باموالکم، شما که همه رو نمیتونید با اموالتون راضی بکنید، فسعوهم بطلاقه الوجه، با اخلاق خوش، با لبخند، با مدارا، با روح برادری، ولی همه رو میتونید راضی کنید و کنار هم باشید، کنار خودتون نگه دارید و حسن اللقاء، خوش برخوردی. فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، امیرالمومنین گفتن که من خودم شنیدم که پیامبر میفرمودن انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم، با اخلاقتون همه بشر رو جلب کن، جذب کنه، چه برسه به مسلمان ها. حالا این حدیث خود پیامبر اکرم این حدیث رو نقل شده که این اهل یهودی ها می اومدن به پیامبر اکرم توهین میکردن، به جای علیکم السلام علیکم الصام میگفتن، دیگه توهین و لعنت و فحش بود. رسول خدا هم کاملا متوجه میشدن چی میگن، اون تا او اخلاق و بزرگواری و کرامت و صدر و گذشته پیامبر رحمت، فقط پیامبر میفرمودن که علیکم، یعنی هر چی گفتیم خود اگه گفتیم سلام که علیکم، اگه گفتیم صام علیکم، پیامبر با لبخند گفتن علیکم. بعد نقل میشه که همسر ایشون عصبانی میشن از دست اونا، بعد میگردن رو به او یهودی ها میگن علیکم و صام و الغضب و اللعنه یا معشر الیهود، خوب کاری هم کرده، ما هم اگه بودیم باید همین کار میکردیم. همسر پیامبر برگشت گفت که خبیسا، حالا ایشون مؤدب و با رحمت میگه علیکم، ما که میفهمیم چی میگی، هر چی میگه خودتونید پلید ها، خوک ها، یا اخوت القردت والخنازیر، خوک های میمون، لعنت بر شما. پیامبر اکرم برگشتن با لبخند فرمودن من خودم متوجه میشم، شدم اینا چی میگن، اما ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثال سوء، ان الرفق لم یوزع على شیء قط الا زانه و لم یرفع عنه الا شاه. من متوجه شدم دارن توهین میکنن ولی ما مقابله به مثل نمیکنیم، اینا فحش میدن ما فحش نمیدیم. یعنی حتی اون یهود فحاشه که اهل گفتگوی هم نبود و خبیثه، پیامبر اکرم میفرماد مقابله به مثل نمیکنن. امروز روزیه که باید علماء شیعه به مردم شیعه، علماء سنی به مردم اهل سنت و جماعت تذکر بدن که آقا بزرگان شیعه و سنی علی رغم اختلاف نظرها همدیگر رو تکفیر نکردن هیچ وقت. رهبران چهار مذهب اهل سنت تعابیرشون راجع به همدیگه، تعابیرشون راجع به امام جعفر صادق، برخورد جعفر ابن محمد فرزند رسول الله اهل بیت با اینا، که خود جناب ابو حنیفه میگه که جلسه تعریف میکنه میگه ایشون من آمدم بلند شد، متکا پشتی رو گذاشت کنار دیوار، جای خودش رو به من تعارف کرد و نشست کنار من. جناب مالک ابن انس همینطور. خب آقا این رهبران این مذاهب اینجوری با هم برخورد کردن، اختلاف نظرشون هم سر جاش بوده. جعفر ابن محمد راجع به قیاس با جناب ابو حنیفه بحث داره، میگه قیاس رو قبول داریم نه با این وسعت. به مالک اون نظر میگه، اما در این حال همین مالک و ابو حنیفه راجع به فرزند پیغمبر چی میگن؟ میگن اتقای از او، با تقواتر از او، عالمتر از او، مؤدبتر از او ما ندیدیم. خب این رهبران مذاهب اسلامی با هم اینجوری بودن، این چه وضعی الان تو جهان اسلام به وجود آوردن؟ جز رسانه های صهیونیسم و وهابیت و رسانه های دشمن، باید به شیعه، علمای شیعه، به شیعیانی که هنوز نمیفهمن که آقا کل مسلم مذاهب اسلامی واقعا برادر و خواهریم، یک خانواده ایم، به اینا بگن این تعبیر امیرالمومنین در خطبه 192 نهج البلاغه که فرمود الله سبحانه قد امتن على جماعت هذه الامه فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفه، خدا منت گذاشت بر این امت که بینشون ریسمان با ریسمان محکم الفت و انس اینا رو به هم گره زد. ما همه رو با یک ریسمان به هم بستن، ما به هم بستیم، هر بلایی سر هر کس از مسلمین هر مذهبی بیاد سر همه میاد. این قضیه او شیخ و سید و عام بود که مولوی، حالا به یک شکل جناب مولوی میگه، امام اینه نقل میکرد اینجور دیگه که رفتن توی یک باقی مشغول خوردن بودن، صاحب باغ آمد یه طرف این ستا نمیشه، آمد به او آخونده و گفت شما که آخوندی خب عالم دینی کاری نداره، شما هم که سیدی اولاد پیغمبری کار نداره. این یارو چی میگه نه سیدنا عالمه؟ یه بزنیمش از جا بیرونش کنیم. گفتن خیلی خوب. او رو زدن حسابش رسیدن. بعد آمد سراغ سیده گفت آقا شما فرزند پیغمبری. این آخونده که فرزند پیغمبر نیست آمده اینجا توی باغ ما داره میوه میخوره و اینا. بیا اینم چیز. گفت خیلی خوب زدن. بعد که اونا رو زد بعد آمد سراغ سیده. گفت حالا نوبت خودته. با مسلمان همین کاره که امام گفت توی یک جلسه داشت یه حامد الگار آمده بود پیش امام و آل دانشمند بزرگ آمریکایی انگلیسی که مسلمان شد اهل سنت هم بود آمد پیش امام عسکر امام همین قضیه رو گفت. گفت ما الان وظیفه شرعیمونه به این سید و او عالم و او عامی بفهمونیم که آقا به محضی که از هم جدا بشید حساب همتون رو رسیدن. دشمن هر کدوم از شما دشمن همه است. حضرت امیر فرمود این الفت و عشقی که در امت همه با هم برادر و خواهرن التي ينتقلون في ظلها ويأوون الى كنفها. شما در کنف این وحدت میتونید پناه بگیرید، در سایه ای هستید. یک نعمتی است که لا يعرف احد من المخلوقين لها قيمه لانها ارجح من كل ثمن و اجل من كل خطر. از تعمیتون عجب الاغی توی خطبه 192 میگن که بالاتر از وحدت و برادری چیزی نیست در امت. بالاترین نعمت خداست که هیچ کس ارزشش رو نمیفهمه، از هر ارزشی بالاتره و از هر قیمتی گرانتره. من عرضمو خط کنم با این تعبیر شهید محمد باقر صدر. متاسفانه عراق شد منشأ جنگ شیعه سنی و جنگ مسلمان ها، بعدم کشوندنش به سوریه، کشوندنش کجا. علت اصلیش هم از این بهانه بود که این و تکفیری اومدن گفتن ما میخوایم بیام قبر حسین، میایم اونجا قبر حسین و علی و همه رو خراب میکنیم. اینجوری تبدیلش کردن به دعوای شیعه و سنی. وقتی حرف رو میزنی طبیعیه او کسی که شیعه اهل بیت مگه من میذارم قبر خراب کنی مرقد حسین رو. یه مرتبه نبرد اسلام با آمریکای اشغالگر و صهیونیسم شبیه شد به جنگ شیعه سنی. شیعه منحرف، سنی منحرف. محمد باقر صدر تو زندانه، چند روز بعد اعدام شده، زیر شکنجه است. یه پیام مخفی فرستاده از داخل زندان به سنیای عراق، به اهل سنت کل امت اسلامی. من اینو براتون بخونم عرض مخاطب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و صحبه المیامین. میگه من تو این لحظه سخت از مهنت و شکنجه و زندگی جهادی در آخرین لحظات ساعات و روزهای عمرم هستم زیر شکنجه و به شدت مشتاق شهادتم و از خدا میخوام که این لحظه زودتر برسه و با رسول خدا و با امیر المؤمنین هماغوش بشم و زیارتشون کنم. من که دارم این دردهای شکنجه ها رو تحمل میکنم برای شهادت و مدام خبر شهادت علما و بزرگان اینا داره به من میرسه. بعد میخوام با تمام طوائف و گروه ها، عرب و کرد و سنی و شیعه حرف بزنم. این مهنت ظلم و کفر دامن یک مذهب و یک قومیت رو نگرفته. بحث عرب و کرد و شیعه و سنی نیست. نگذارید احمقتون کنن. به شیعه ها میگه و به سنی ها میگه. نگذارید شما رو فریب بدن. همه شما در این ابتلا شریکید. همه باید موضع جهادی و واکنش دلیرانی و وحدت مبارزاتی داشته باشید در برابر این کفر مجسم صدام و بعثی ها و ملحدین بیستید. بعد میگه که من از اون زمانی که مسئولیت خودم رو در این امت شناختم وجودم رو یکسان وقف شیعه و سنی و عرب و کرد کردم. حتی یک لحظه تو ذهنم نیامد که اون کسایی که باید بهشون کمک کنیم شیعه یا سنی هن، کردن یا عرب هن. میگه یک لحظه به ذهن من نیامد، چون سنت رسول الله ما این چیزا رو نداریم، این قبیله ای اون قبیله ای. من از رسالتی دفاع کردم که همه رو متحد کنه، از عقیده ای که در خدمت همه مسلمین باشد. تا به حال جز برای اسلام زندگی نکردم و آماده شهادت. بعد اعلام میکنه همه با تمام قدرت پشت سر امام خمینی بایستید. امروز پرچم اسلام و توحید، پرچم شیعه و سنی دست اوست، همه پشتش بایستید. بعد رو میکنه به اهل سنت عراق و جهان عرب. ای برادر و فرزند سنی، من به همان اندازه با تو هم که با برادر و فرزند شیعی و یک قدم جلوتر و بیشتر با شیعه نیستم که با تو نباشم. من یک لحظه فکر نمی کنم او کسی که حقش ضایع شده شیعه است یا سنی، او کسی که باید بهش کمک کرد شیعه است یا سنی، کرد یا عربه. من به همان اندازه‌ای با شما دو گروه هستم که شما با اسلام باشید. هر چقدر شما با اسلام باشید من با شما هستم، نباشید نه با شیعه هم نه با سنی، من با اسلام. بعد میگه این مشعل عظیم رو برای رهایی عراق از کابوس استبداد و ذلت و رنج به دوش بکشید. صدام اعلام کرده بود بس که این حرکت شیعه میخوان حکومت از سنی ها بگیریم، ما سنی. سید محمد باقر صدر میگه تو کجا مدرک سنی؟ حتی تو عمرت نماز خوندی، روزه گرفتی، یادم زناکار شرابخار فاسد، زناکار شرابخار فاسد که شیعه سنی نداره. مثل که شاه ایران میگفت شیعه هم حرم امام رضا رفت، میگه طاغوت میکوشد برادران اهل به برادران اهل تسنن الغا کنه که مسئله شیعه و سنی است. آقا این 40 سال پیشه، هنوز انقلاب ما پیروز نشده بود، هنوز شاه بود. اون موقع میگه مراقب باشین، میخواهند از این رهگذر اهل سنت را از میدان نبرد حقیقی بر ضد دشمن مشترک اسلام بیرون کنند. اما ای فرزندان علی و حسین، ای فرزندان ابوبکر و عمر، من میخواهم به شما بگویم هیچ درگیری میان شیعه و حکومت سنی نیست. این حکومت سنی نیست، دروغ میگن. ای فرزندان علی و حسین و ای فرزندان ابوبکر و عمر، حکومت سنی آن حکومتی است که خلفاء راشدین به پا داشتند. آن حکومت سنی خلفاء راشدین بر اساس عدالت و اسلام بود. علی هم برای دفاع از همان حکومت خلفاء راشدین شمشیر کشید. آن زمان به عنوان یک سرباز در جنگ‌های رده در تحت پرچم خلیفه اول ابوبکر به میدان جنگ رفت. این طبق روایتی است که سید ابن طاووس از روات شیعه نقل می‌کنه که در اون جنگ‌های ارتداد پس از پیامبر که بعضی قبایل زکات ندادن و مرتد شدن بعضی ها، اونا ایشون نقل می‌کنه که حضرت امیر با اینکه خب منتقد بود به جناب ابوبکر و عمر و اینا سر اصل حکومت، ولی در این حال بیعت کرد و همکاری کرد، انتقادم می‌کرد ولی همکاری کرد و حتی تو جنگ هم شرکت کرد. تو منابع دیگه شیعه البته نیدم. میگه که همه ما برای دفاع از اسلام زیر لواء اسلام با هر رنگ هر مذهبی که باشد میجنگیم. مگر علماء شیعه نیم قرن پیش فتوا ندادند که جهاد زیر پرچم حکومت سنی عثمانی که پرچم اسلام بر دوش داشت واجب است؟ مگر صدها هزار شیعه به میدان جنگ زیر پرچم حکومت سنی عثمانی علیه انگلیسی ها و کفار نرفتند؟ مگر برای حفظ پرچم اسلام و دفاع از حکومت سنی خونشان را ندادند؟ مگر مراجع نجف حکم و فتوا ندادند که باید در کنار حکومت سنی علیه انگلیسی ها و غربی ها ایستاد و شهید شد؟